توی بعد به لحاظ موازی و منتا سنجیده بشه، چون خود احکام اعتباری هست تکوینی نیستن، مبادی و منتهاشون تکوینی هست. باید این قوانین رو به لحاظ مبادی و منتها پیاده کنیم. هر جا پیاده که شد، حالا چه فلسفی چه عرفانی، چه دیگه صورت عرفانیش بود، فلسفیش هم همینطوره، نه چون تکوینی هست. اگر به لحاظ مبادی و منتها پیاده شدن، یعنی یکیشون، اون قانون اجرا میشه، نشدن نمیشه. مثال همین اجتماع زدان توی بحث اجتماع امر و نهی بنابر اجتماع مأموری، خب، و بنابر اینکه متعلق احکام معنون باشه نه عنوان، و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشه، ما نگاه میکنیم معنون واحد یا مصلحتش غالب است یا مفسدش غالب است، نمیشه هر دو غالب باشن. پس قانون اجتماع زدان به لحاظ مبادی اجرا میشه، چون اجرا میشه پس اگر کسی متعلق احکام را معنون دانست و تعدد عنوان را موجب تعدد معنون ندانست، باید در اجتماعی امتناعی بشه للزوم اجتماع ضده. درست شد؟ اما همین قوانین یه جای اجرا نمیشه. مثلا در مقدمه واجب، مقدمه داخلیه، گفتن مقدمه زل مقدمه چیزی غیر از مقدمه داخلیش نیست، نماز همون رکوع و سجود و ایناست. اینا اگر بخوان واجب بشن، یه وجوب غیری پیدا کنن به لحاظ مقدمیت، یه وجوب نفسی هم که دارن اجتماع مثلان. این قانون اجتماع مثلان اینجا پیاده نمیشه، چون وقتی ما میریم سراغ مبادی میریم وجوب غیری یعنی مصلحت تو ذل مقدم است، وجوب نفسی یعنی مصلحت تو خودشه. خب ایرادی نداره ایسی خودش مصلحت ملزمه باشه، در این حال ذل مقدمش هم متشکل مصلحت ملزمه داشته باشه، مثل نماز ظهر که خودش واجبه و در این حال مقدمه برای نماز عصر هم هست. لذا اگر کسی نماز ظهرش ریایی خونده بشه، نماز عصرش هم باطل دیگه. پس اشکال نداره اجتماع مثلان نیست. پس میدید شما قواعد فلسفی یا عرفانی یا امثالون رو نباید کلن کنار بذارید، نه کلن اجرا بکنید، باید اون مبادی و منتها رو که تکوینیه در نظر بگیرید. اگر قانون به لحاظ اون مبادی یا منتها اجرا میشد، مثل اجتماع امر و نهی بنابر اجتماع معمولی، بنابر این که متعلق معنون باشه و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشه، اون قانون پیاده میشه. اگر نمیشد، مثل اجتماع مثلان در وجوب مقدمه داخلیه، این قانون پیاده نمیشه.
مثلا اجتماع امر و نهی مبادی برمیگردن، یعنی کاره نمیتونه همزمان هم شغل داشته باشه هم...
نه شغل نگفتم، من چی گفتم؟
نه من این کارو میگم
مصلحت، گوش بده، مصلحت تو شغل جواب نیست، شغل دوباره ریشش تو مصلحته. پس باید بحث رو مصلحت، چون شغل خودش بد میاد، اول اقتضاء بد یعنی لحاظ اقتضاء در شارع بد میشه شغل، توی ما میشه تصور و تصدیق، بد شغل تو خودشون تصور و تصدیق معنا نداره، علمش حضوریه دیگه.
خیلی مثلا لحاظ تو مثلا این 600 مطرح کرده، مثلا اینا من خیلی بهش فکر کردم، اون طرف این طرف شاید معلوم باشه برای ما چه اتفاقی میفته، ولی اون طرفش خیلی مشخص نیست چه اتفاقی داره میفته، کدوم اول کدوم مقدمه کدوم، فقط میدونه آیه مصلحت و مایی هست قطعا، اینو ما میدونیم که این طرفش نتیجهش این شده که یه حکم واقعی براش جاری
میش از این میدونیم، صرف مصلحت و ما رو نمیدونیم. الشیء یکون حسنا فامر به الشارع، پس اون مصلحت مصلحتی بوده که منشأ امر بوده،
خوشگوار نداره،
یعنی غالبه بوده،
چه اتفاقی در
یعنی غالبه بوده، نه اینکه مصلحت ما بوده. آخه این دو تا حرف،
بله
مصلحت غالبه بوده و اگر واجب شده مصلحت ملزمه غالبه بوده، ما اینو میدونیم، و چون اگرم نهی بخواد حرامش بکنه باید مفسده ملزمه غالبه باشه، و مصلحت ملزمه غالبه و مفسده ملزمه غالبه در شیء واحد قابل جمع بگید
نیست.
لذا قانون تکوینی استحاله اجتماع زدان در اجتماع امر و نهی بنابر اینکه متعلق معنون باشه و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود جاری میشه.
درست؟
بله. ما خیلی سراش هم نمیدونیم، نمیدونیم بله، اما همه قدی که میدانیم باعث میشه که یه سری جا قانون فلسفی اجرا میشه و یه سری جا مثل اون اجتماع مثلان اجرا نشه.
چون علم به اون که در ناحیه شاره چه اتفاقاتی میفته
همه نه اون مقداری رو که میدونیم ببین اونایی که نمیدونیم که نمیدونیم
میخوام بگم تاثیرگذار شده من در حکم شما در فتوایی که میخواد بدید ولی مثلا نمیدونم حالا چه جوری فکر کردن حالا فکرشون چی بوده مثل شهید صدرنا عاشق میاره میگه مثلا از نظر من این اتفاقات در ناحیه حکم جعل حکم افتاده ولی اصلا تاثیرگذاری فرضا وارد بحثش من نمیشه
نه این نیستش عرض شود که البته شهید صدر هم تفاوتی داره توی بحث تزاهم تزاهم مناطات رو که آقای خوینا گفتن تأثیری در بحث ما نداره روش بحث نمی کنیم مال شارعه شهید صدر وارد میشه توی اجتماع امر و نهی که آقای خوینا میگن اونی که تعیین کننده است همون مبادیه میاد میگه اینا برای ما تاثیرگذار نیست وارد نمیشه آقای احمد شاردی حالا ایشون معتقد بود که شهید صدر مسئله رو که میخواست کار کنه به عنوان بررسی آرای خویی کار میکرده کنده یعنی حرف آرای خویی رو یعنی مثل اینکه مثلا شما حاشیه کفایه میزنی تعرضت به کفایه است توضیح بدی نفت کنی رد کنی شهید صدرم مثل حاشیه آرای خوییه یعنی حرف آرای خویی رو شما اگه در نظر بگیرید تمرکز ثقلش رونه مثلا یه حاشیه انتقادی نه یه حاشیه توضیحی حاشیه انتقادی توی تزاهم مناطات یعنی ما اینو به عنوان مدرسه مستقل نمیبینیم چون اگر مدرسه مستقل داشت اینا باید با هم هماهنگ میشدن تو تزاهم شما نگاه کن تو تزاهم مناطات بحث همین مناط و ملاک جعل دیگه اونجا آقای خوینا میگن واسه ما اثری نداره اصلا ما وارد این بحثا نمیشیم ما فقط باید اثباتی بحث کنیم تو تزاهم اونجا شهید صدر میگه این درست نیست مفصل تزاهم مناطات رو بحث
تو حقیقت حکم هم همین کار
تو حقیقت آن چون تو حقیقت حکم هم نگاه کن آقای خویی میگه حکم امر اعتباریه ملاکاتش هم دست ما
نیست
لذا ما اصلا از راه ثبوتی بحث نمی کنیم فقط از راه اثباتی بحث میکنیم بعد ما این تو جمع حکم ظاهری و واقعی اثر داره توی اصل محرز و غیر محرز قدیمی ها فرق به لحاظ چیز میذاشتن به لحاظ حالا اسم تعبیر دیگه استفاده میکردن متعلق و اصل میذاشتن مصدر در خودشه یا متعلقشه آقای خوینا میان میگن این حرفا فایده نداره چون ملاکات دست ما نیست ما باید اثباتی فرق بذاریم بعد شهید صدر اونجا میگه نه همون حرف قدما درست بوده باید ثبوتی بحث کنیم منتها تعبیر رو باید عوض کنیم بگیم احتمال و محتمل خب بعد تو اجتماع هم نه که آقای خوینا میگن ما ملاکات رو باید حساب کنیم و رو اینا باید تعیین کنیم ایشون میاد از اون ور قصه میگه نه ما به اینا کاری نداریم اینا نشون دهنده اینه که ما با یه مدرسه مستقل روبرو نیستیم با یک نقاد مدرسه های خوی روبرو نیستیم کردنه اون مرسه های خوی باید بشه مرسه اصلی اینا به عنوان منتقدین این مدرسه تلقی میشن الان ایه حال این اصل مطلب ولی راجع به این قصه درسته ما همه چیز را نمیدانیم این درسته ما ملاکات مخصوصا تو تأسیسات دست ما نیست ولی اونطور هم نیست که هیچی بگو ندانیم اون مقداری که میدانیم برای ما منشأ هستن و در اون حد تغییر فتوا هم پدید بیاد میپذیریم منتها در همون لذا قواعد فلسفی یا عرفانی رو ما کلا رد نمی کنیم که بگیم یعنی دیروز که من به ایشون گفتم ایشون تو حکم داشت اجرا میکرد من اشکال کردم و الا به لحاظ مبادی احکام دیروز هم اشاره کردم منکر نیستی به لحاظ مبادی احکام بیتوین چیه آقا جان شما دوتا این الان من داره اشکال میکنه میگه شما به لحاظ مناط دارید در فتوا دخالت میدید درستم میگه الان تو فتوا ما در شما دخالت کرد شما میمزنید تو ویترین اینا تناقض داره نه باید ببینید این رویه باید درست باشه نه کلن باید دخالت داد نه کلن باید کنار گذاشت باید به اون میزانی از مبادی و منتها که ما حجت شرعیه داریم اینا رو اجرا کرد جور در آمدند جاری میکنه در نیامدن جای نمی کنیم و غیر این رویه به نظر ما هر کدوم رو انجام بدیم چه اجرا بکنیم چه اجرا نکنی این چیزی جز خلط اعتبار و تکوین نیست و به نظر میاد که خیلی از اعازم هم حالا این طرفی یا اون طرفی دوچار شد
شما
نظر
امام میگیرد شما تعبدی و غیر تعبدی از هم جدا کردیم
تأسیسی و غیر تأسیسی رو جدا کردیم
تأسیسی و غیر تأسیسی رو جدا کردیم منتها این معناتشون این یعنی این روش خیلی چیزه یعنی تو اون بخشی که غیر تأسیسی باشه و بله منات بگید بله. و منات رو اجرا کنید چیز میخواد، جرأت میخواد.
نه هر جا حجت داشته باشیم اجرا میکنیم. ببین آقا اینا مدرسه سازه،
چون شما قبلا
اینا بحثای اینو من قبول دارم
چون راسخون فعلم شما میشید یا نمیشید اول اینو من بگید، چون قبلا گفته بودید من راسخون فعلم نمیتونم بشم، من یعنی به عنوان مجتهد، به عنوان کسی که دین
به عنوان مجتهد راسخون فعلم نیستم.
خب
اما اینو صبر کن بذار بگم، ولی شلوغ نکن، تفصیلش باید جا خودش باشه. الان اینی که من میخوام بگم این دو تا میپرن هوا، این رو قبول نداریم که ما یعنی یک غیر معصوم بتواند احاطه به تعویلات پیدا کنه و بتواند همون جوری که در ظواهر سخن میگه همون جور در تعویلات هم سخن بگه، اینو ما قبول نداریم. ولی این را هم قبول نداریم که راه تعویلات برای غیر معصوم مسدود باشد. این دو طرف هم بذارید پلو هم تک نگید، حالا میتونید بگید نپذیرید، ولی مسلکی قبول داریم اینه. یه حرف اینه که شما بگید یعنی مثلا شما الان ابن عربی نگاه میکنی تعویلاتش رو یا خیلی دیگه از تو اهل عرفان، همون جوری که راجب ظواهر مثلا یک مفسر بحث میکنه یا یک مجتهد بحث میکنه همینجور میان تو تعویلات بحث میکنن، اینو ما قبول نداریم. اون مال معصومه، اون کار ما نیست، اون کار ما نیست، اون مال معصومه. ولی این ور قصرم که بعضی از بزرگان دیگه قائلن که خدمت شما عرض، تعویلات اصلا ما هیچ راهی به هیچ تعویلی نداریم جز روایت اهل بیت، نه اینجوری هم نیست، اینجوری هم نیست. اینم باز اتفاقا مبنای امامه، به نظرم هم درسته و خلاصه یه چیز اینطوری قرار میگه ما قبول نداریم. ببینید قضیه تعویل با قضیه ظهور متفاوته. ظهور یه مناشهی داره، یه فرمولایی داره، این فرمولا رو کار میکنیم، اون فرمولا بررسی میکنیم و البته یه بحثایش اتفاقیه، یه بحثایش اختلافیه، تو اصول تحصیل حجت میکنیم، تو اختلافیه بعد رو اون حجتی که پذیرفتیم توی انتباق حجت هم چکار میکنیم عمل میکنیم. ولی تعویل اینجوری نیست، مناشه تعویل دست ما نیست، ما امام معصوم نیستیم که بتونیم همونجوری که راجب ظهور سخن میگیم راجب تعویل هم سخن بگیم. ظهور هم بی‌ضابطه نیست، ولی خب دستمون بازتره، میدونی چی میگم؟ ولی در قضیه این اینطوری نیست، مثلا این رویه رو قبول نداریم. ولی اینم که بعضی از ادله استفاده کردن که ما به هیچ تعویلی دسترسی نداریم، نه اینطور نیست، هیچ استحاله‌ای ندارد که تعویل برخی از آیات را یا روایات را به غیر معصوم هم نشان بدهند و برای خودش بگو حجت است، اگر بتونه به طرق فنیه که برای ما هم ایجاد حجت بشه،
اکتشاف بکنه،
آره به ما هم اثبات بکنه، برای ما هم حجت میشه. نتونه دیگه واسه ما حجت نیست.
این معنیش اینه که باید روایت ذیل راسخون فعلم که این فقط علی و اولادشن توجیهش کنید.
به این راحتی
شما
اشکال نکن،
به این راحتی به این راحتی به این راحتی میتونم تشخیص بدم.
نه حرف تو حرف نگم، به این راحتی اشکال نکن، ما اون روایات رو داریم، بعد منکر اونها هم نیستیم، اونها رو هم قبول داریم، ولی روایات دیگری هم داریم. یه دونه فقط اشاره بگم، متأسفانه بحثش مفصل باید جا خودش باشه. میثم تمار معصوم است یا غیر معصوم؟
نه میثم تمار امیرالمومنین در گوشی زمزمه کرد که هیچ استحاله
هیچ استحاله، همین تموم شد، هیچ استحاله ای ندارد، هیچ استحاله ای ندارد که همین الان حضرت حجت در گوش فقیه عالمی یا حتی عامی یک تعویلی یا تعویلاتی را زمزمه کنه.
بله بیاد اثبات برای که حضرت این کار کرده،
شروع قبول جرف سازی نکن برای خود اون شخص. اول نه ببینید یه حرفه، اونا میگن امکان ندارد، میگن میگن بر اساس روایاتی که در زیل این آیه راست عنوان شدن تعویل، اصلا راهی برای تعویل در غیر معصوم نیست، ما اینو قبول نداریم. و اون روایات هم حرف داریم، شما زمان و مکان رو باید لحاظ بکنید، کیا ادعای تعویل میکردن اون زمان، چجوری ادعای تعویل میکردن، چجوری حرف میزدن، هم تو اون دورهای روایت خودش، هم دورهای بعد که صوفی ادعا میکردن چجوری بود، اون رو ما قبول نداریم، ما اونطوری قبول نداریم که در مورد تعویل. ولی این که از این استفاده کردن که راه تعویل برای غیر معصوم مسدود است، مسدود نیست، نه زمان حضور مسدود بوده نه الان. منتها نکته ای که هست بحث حجیته. اونی که تعویل رو به دست می آورد برای خودش بگید حجت است، اما برای دیگران بعد از طرقی که دیگران به اصطلاح اون طرق رو بتوانند بگید بپذیرند و حجت بدن برای اون رو اثبات کنند.
تقریبا به درد نمیخوره دیگه
برای خودش استفاده.
اگر به درد میخوره چند برا... دست دفعه فتاوای مقدس رو قبول میکنه با این که بری بعدش خودش ادعا ما... کرده که اینا رو حضرت من گفته بشه.
اولا به این صراحت نگفته اجماع که میگه شما معنا به اجماع
تشکر
نه دو تا حرفه. شما میاد شما نوعی میگن بر اساس اون برداشتی که از اون روایات داری، همین که اینا اسم تعویل را میارن به روایت هم استناد بگید نمی کنن، حمله حیدری میکنید به اینکه اینا از تشیع خارج. ما اینو قبول نمی
کنیم خارجن.
چرا میگن نوشتن تو کتابشون نوشتن از کجا آوردن؟
من این بیان خودم آجا من میگم آقا مقدس اردبیلی بگه اینا رو از کجا آورده اثباتش کنم میگم نوکرت در غیر این صورت.
خب نه نکته برای شما حجت نیست.
من میگم قبول میکنم
حجت نیست نه اینکه نفع بشه. دو تا حرفه.
خب وقتی که تو کتاب میگه یعنی چی؟ یعنی ایا انداز شما هم بیان من
نه دیگه آخه میدونید چیه بحث اینه که او اطمینان پیدا کرده از قرائنی که بر اساس اون قرائن این شهود الهی بوده. اون قرائن اگر برای من ایجاد اثبات اطمینان بگید کرد بله اثبات میشه چون رو کذاب نمیدونم، ولی اگر ایجاد اطمینان نکرد که معمولا هم این ایجاد اطمینان حاصل نمیشه برای من حجت نمیشه. اما این نیست که ما بیایم رد. ببینید ما یه گروهی رو داریم کم هم نیستن در میان بزرگانش که همین که اسم تعویل میاد و کسی روایتی پشتش نمیاد حمله میکنه. اینو ما قبول نداریم.
اون کار
عجیب غریب جداست
که بعد دیگه طرف
اون کار عجیب غریب جداست. ما حرفمون روشن زدیم. ما گفتیم در تعویل اون برخوردی که در ظهور هست قائل نیستیم، اما راه تعویل رو برای غیر معصوم مسدود نمیدانیم. این عرض ما بود و این مبنای است که قائل. حالا این بحثش باید مفصله، باید سه تا مبنا خونده بشه، هر کدوم اینا ادله دارن. چون دسته اول که معتقدن ما در تعویلات هم میتونیم بحث کنیم، میتونیم گسترش بدیم، میتونیم تعمیم و تزییق بدیم، ادله اونا خونده بشه. ادله قول مقابل که اصلا تعویل راهی جز غیر معصوم نیست، همون که اولا گفتیم. البته اینی که الان گفتی با حرف اونا یکی نیست. اونا بر اساس اون روایات اصلا متهم میکنن کسی را که ادعای تعویل بکنه بدون استدلال. اون رو هم ادله شون گفته بشه. حرف ما هم که حالا مدعا رو من گفتم دیگه چون پرسیدی، با ادلهش گفته بشه، طبیعتاً بحث بشه، شما هم بعدها باید رو اینا کار کنید، اتخاذ مبنا کنید، بعد تو بقیه بحث هم طبق مبنایی که انتخاب کردید پیش میرید. اما اینکه پرسیدید مبنای ما چیه؟ ما مبنامون
تعلیم. حالا آجا محمد جواد میدونی چجوریه؟ کلا اینجوریه. من تو بحثم بهش گفتم یه طرف روایت رو میبینه که باب تبع میل خودشه و محکم پای اون وای نیست.
حالا حمله بر ساعتش اینه که یک روایت رو دیده از روایت دیگه خبر نداره، نه اینکه باب میلش حرف بزنه.
حالا نه باب میل خودش روایت باشه.
در تعبیرات عبور از سیاست دیناست.
آقا این دلیل نمیشه
بهش نزدیک نشه.
اما اون اتهامایی که میزنید طریق احتیاط نیست. خودم خب خلاف احتیاطه. اونی که هر کسی اسم تعویل رو
بله میره بهشت ما اتهام زدیم. خب خودش میگه ازش گفته ما
نگفتیم.
میگم یزید میره بهشت ما اتهام زدیم. خدا
این تعویل من گفتم.
این که هر ویترینی اعتقاد دارن ما تعویلشون واقعیه.
آقا شلوغ نکن ما دعوا ویترینی چیه؟ ما رو حجج حرکت میکنیم. ما رو حجج حرکت میکنیم. یه وقت اون حجت باعث تغییر رفتار میشه، یه وقت نمیشه. یعنی یه وقت اون تعویل، یه وقت میشه یه وقت نمیشه. یه وقت اون به حساب قاعده فلسفی یا عرفانی باعث تغییر نتیجه میشه نمیشه. این غلطه که شما یعنی چی ویترینی؟ این غلطه که شما همه جا اجراش کنی، کما اینکه اینم غلطه که کلا نفیش کنی. شما با مقتضای مورد و مبانی اون مقداری که مبانی رو حجت داری. بله ما همه مناطقی که نداریم، ما اون مقداری که داریم. طبیعتا این حرف آقا درسته. در امضاییات میزان مراجعمون به مناطق، میزان پذیرش تاثیر اینها بالا میره، کما اینکه هست همینطور هم میشه. در مناطق میاد، در تاسیسیات میاد پایین، حتی نزدیک به صفر میشه. این البته صفر نمیشه، نزدیک به صفر میشه. این درسته و همین کارم اتفاق میفته. اما دیگه این حرفا جوابسازیه.
من چرا میگم ویترینی؟ چون که شما علم عارف و یه علم حصولی میدونید.
علم و عارف من نگفتم حصولیه.
نه آقا، این مبنی که میفهمید مبنی حضرت امام بود دیگه. خب دیگه معروف
فقط امام هم نیست، فقط امام هم نیست شیخ خدا اصلا اینا مبانی مدرسه سازن، یعنی مدرسه ها اینجا جدا میشن. مدرسه های حائری کلا مبناش اینه، خداش قبول کریم همینه. اونتا امام خیلی سفت دفاع میکنه از این، خیلی محکم و یعنی در مقابل حملات حیدریه دیگران هم حیدریه هم مثلا آیه عراقی هم مبناش همینه، مونتا اون شدت و غلظت رو نداره. مثلا همین تعبیر احتیاط رو که گفتی اونا دارن دیگه، گفتن اگرم قبول نکنید خلاف احتیاطه. بعد امام میگه آیا این حملاتی که شما میکنید، همین تعبیری که گفتن، اینا خلاف احتیاط نیست. اینا رو دیگه آیه حراکی نداره.
آره. این همه شما اصولی ها اخباری ها رو کشتین، کسی از خلاف احتیاط نبود
انصافا. ما نکشتیم. ما رو حجج سخن کردیم.
رواج رو حجج کشتیم. حجج فرید.
مبلی محمد
هم. اگه رو حجت رو شک، شک در مکلفون به خدمت شما عرض شود. شک در مکلفون به شبهه حکمیه وجودیه فقدان نسلش گفتیم، دوران بین متواهنین فقدان نسل گفتیم، اجمال نسل هم گفتیم، میرسیم به تعارض. بگیم این چه؟ تعارض نسل. تعارض نسلین خدمت شما هم شود این طوریه بستش که البته این قبلا هم داشتیم بپرسم، قبلا تو تعارض نسلین ما چی قائل شدیم؟
تأخیر.
دلیلمون چی بود؟
روایات
نبود. یعنی روایاتی که بود ما اومدیم گفتیم اول مرجحات، بعد اگر مرجحات نبود
این تعارض روایی بود. تعارض
دو تا خبر متصاحب تساقط قاعده اولیه بود.
قاعده اولیه تو غیر
روایات. در روایات قاعده سبب تأخیر. ما اینو گفتیم. و گفتیم که روایات احتیاط که میگن یک اون روایاتی هم که هست احتیاط رو به عنوان مرجح مطرح کرده. یادتونه؟ نه مرجع. یادتونه که مرفوع زراره. مرجح نه مرجع. بنابراین اگه ما دو تا روایت داریم، یکی وجوب رو میگه یکی حرمت، ما اینجا مرجعی به نام احتیاط بگیم. نداریم.
تعارض حتما باید بین دو تا منظور روشن باشه، یا مثلا میشه یه روایت
تعارض بین حجتین باید باشه.
پس میشه یه روایت با یه قاعده کلی در بیاد.
بله. و یکی از حالا بحثایی که بین اخباریین شد که خیلی باعث شد با علامه دریافتن این بود که مدرسه علامه حلی و مدرسه جبل العمل مسلکشون این بود که اگر خبر واحد با قاعده در میافتاد، ببین این قیودش لحاظ کن، یه قاعده عام یه تک خبر واحد یه مجموع ادله با مجموع ادله تک با مجموع، اینا معتبر بودن، قاعده رو میگیریم روایت رو کنار میذاریم، که این خیلی برای گروهی که بعد اخبار این شدن سنگین میومد.
این در صورتی که نمیتونستن جمعش کنن.
آره دیگه نمیشد دیگه، وقتی نمیشد تک روایت میذاشتن کنار، اینطوری عمل میکرد اخبار. اینو قائل نبود، حتی تو اصول هم همه اینجوری نبودن، بعضی تخصیص میزدن، بعضی هم میدن ادله رو با هم تعویض میبرد. حالا بماند دیگه بحث چه خودش. الا ایحال بله، تعارض دو دلیل معتبر، دو حجت، ولو اون حجت مثلا روایت باشه یا مثلا یک قاعده باشه که از مجموع روایت استیار. در قاعده اولیش تساقط، در قاعده ثانویه تعارض. بله اگر کسی اون مرفوعه زراره بود، روایت ابن ابی جمهور از علامه علامه از زراره که سند بین علامه و زراره افتاده بود، اگر کسی اونو قبول بکنه قاعده ثانویه رو باید بذاره احتیاط نه تخییر. یعنی در اینجا که شبه وجوبی است باید فتوا به احتیاط بده. ولی خب ما قبلا گفتیم که سند اون روایت درست نیست. یادتونه بین علامه تا زراره، از زراره متفاوت 148، علامه متفاوت 726، 500 و حدود 40 سال فاصله است، حدود 13 نفر واسطه این وسط هست. اینا معلوم نیست کیا بودن، سندش درست نیست. بعدم از نظر دلالت هم اشکال کردیم که ما قبول نداریم این مرجعیت احتیاط رو بگه، این روایت صرفا مرجح بودن احتیاط رو میگه و بین مرجح با مرجع فاصله است. بنابراین حرف ما هم در تعارض نسلی میشه تأخیر. اینو بخونیم. المسألة الثالثة ما از اشتبه حل واد. حالا درسته تکراریه، ولی اگه جای اشکالی داشتین بپرسید. تو متباینن بجز یه سری ریزکاری ها عمدش تکراره، ولی از اقل و اکثر دوباره حرفای جدید زیاد هست. ما از اشتبه واجب به غیر الواجب به خاطر تکافؤ نسن، یعنی دو دلیل معتبر داریم که تکافؤ دارن، یعنی هیچ کدوم مرجحی
نداره.
مرجح معتبر در بعضی از مسائل قصر و اتمام هست، توی مثلا بحث وطن، خب وطن اصلی که همه قائلن، وطن اتخاذی هم همه قائلن، ولی بعضی از بحث‌های وطن هست که محل اختلاف تعارض نسته، مثلا وطن حکمی، مثلا که وطن حکمی شما مثلا خونت اینجاست، تولدت هم اینجاست، ولی یه کارخونه بیرون داری میری به اون سر میزنی، مزرعه‌ای داری میری به اون سر میزنی، آیا اونجا هم برات وطن حساب میشه یا وطن حساب بگید نمیشه؟ تو روزت، تو نمازت، خب اینا مسائل اختلافیه، بحث اینجاست که اینا بعضیشون تعارض نسین دارن، این روایات متعارض دارن، درسته شیخ خانم؟ مشهور در اینجا که شیخ هم نظرش همینه، تخییره، چون اخبار تخییر تو تعارض نسین میان که اینا سالم از معارض هستن، حتی از روایاتی که دراحت میکنن بر اخذ به اون مافی الاحتیاط هم سالم هستن. چرا از اونا سالمن؟ چون فرض اینه که هیچ کم اینا موافق احتیاط نیستن که اون مرجح بشه برای اینا، تازه اگه اون روایات اون مرجح بپذیرید اشکال سندی نکنه، مگر کسی استظهار کنه از اون ادله. اینه کدوم ادله؟ کدوم ادله؟ اخذ به احتیاط، استفاده بکنه از اون ادله مطلوبیت احتیاط را عند تعارض الادله، لکن شناختی قبلا که اخبار احتیاط نه قدرت سندی دارن، چون اخباری هم نبودن، عمدش همون خبر زراره بود که علامه از زراره گرفته بود، ابن ابی جمهور هم از علامه، اونم سندش ضعیف بود، مرفوع بود، حتی محدث بهرانی هم که اخباری بود تو سند این روایت تشکیک کرده بود، با اینکه دعوی اخباری اشکال دار سند نیست. لا تقاوم سندن ولا تقاوم دلالتن لاخبار تخییر، اینا در دلالت هم قدرت مقابله با اخبار تأخیر را ندارند. چون شما دید اخبار تأخیر اکثریتشون اسمی از احتیاط نداشتند. حالا ما بیاییم بخاطر یکی دو تا روایت اطلاق تمام اونها را تأخیر بزنیم، این چیزی بود که ما قبول نکردیم. یه اشاره کنم به سوالی که کردیم تو بحث تعارض قاعده با تک روایت، مختار ما این هم این اجماعی نیست، ما ادله اون قاعده رو بررسی می‌کنیم. اگر تعداد اون ادله زیاد بود، یعنی روایات متعدد داشت در مقامات متعدد، ائمه متعدد، این ور تک روایت بود، ما اونها رو میگیریم و این یکی را تعویل میبریم مبنای آیه بروجردی. و اگر خدمت شما عرض شود نه اینجوری نبود، مثلا اون یه قاعده اجماعی بود، عقلی بود، فلان بود، فرمولای تعارض بین این ادله رو با هم چکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. این مختار ماست تو بحث تعارض قاعده با تک خبر.
پس با همه قواعد اصولی هم یه جور برخورد
نمی کنه؟ نه نمی کنه، ولی علامه اینا یه جور بود، قاعده که بود روایت رو تحویل بردن. شهیدین هم همینجور هم تو شرح لمعه زیاد دیدید، میگه این روایت مخالف قاعده است، کنارش میزنه، طرح عملی میکنه، نرجع علمه و الی اهلها. وقتی که مرجح نداشت اونا مدرسه شون اینجوری، اخبار این عکسش هم تا تک روایت هم که ببینن به همون تک روایت اخذ میکنن، بعد به همین جد تعداد قواعد عامشون میاد پایین، مخصوصا که تو اسناد هم مثل ما برخورد نمیکنن دیگه، تک روایت های اینجوری موقع زیاد هم دارن، لذا موقع این فهم کلمات اخبارینو مشکل میکنه، چون تعداد قاعده هاشون کم میشه دیگه، شما هرچه قاعده تو مدرسه زیادتر باشه فهم اون مدرسه راحت تره، چون فرمولاشو یاد میگیری، تطبیقات رو اجرا میکنی، هرچی تعداد قواعد کمتر باشه فهم مدرسه سخت. این که مثلا مدرسه های خویی فهمش چه در فقه، چه در اصول، چه در رجال، جایی که اینا صاحب مبنو هستن راحت تره، علتش اینه که تعداد قواعد کلیشون چیه؟ بیشتر، فرمولاشون بیشتر. اما مثلا تو رجال مدرسه ما مقانی اینا فهمیدن مشکل تره، چون تعداد قرائن میره بالا، قاعده ها میاد پایین. علایال اون بحثم که اشاره کردی یه گفته باشم مختارمون اینه، ولی این باید بحث بشه، شما اونجا خودتون اتخاذ مبنا بکنید.
احتیاطشون بیشتر میشه رو
که قاعدشون کم بشه، چون ممکنه خیلی جان نتونن تعارض روایت حل کنن، ناگزیر باید احتیاط بدن.
در حکمی ها احتیاطشون میره بالا، ولی در موضوعی ها میاد پایین، چون روایت برائت تو موضوعی ها میپذیرن، توی حکمی ها نمیپذیرن، اونجا احتیاطات میره بالا. البته باز تو شبهه وجوبیش دیدید که عمده اخباریین برائتی شده. خب اما آخرین بحث از این قسمت، شک که در مکلفون به شبهه موضوعیه وجوبیه، دوران بین متواعده، منشأش هم طبیعتاً امور خارجی است. مثال معروفش قبله رو نمیدونی دیگه، قبله رو نمیدونی چیکار کنی؟ حالا میگیم به چهار طرف یا به سه طرف نماز بخون. شک در مکلفون به، درسته یا نه؟ شبهت هم موضوعی است،
ناشی از خودمونه،
بله ناشی از امور خارجی است، یه قبله رو نمیدونی. دوران هم بین متواعده، چون نماز ها با هم اقل و اکثر نیستن، این سه طرف یا چهار طرفی که میخونی، اینجا مجرای احتیاط میشه. یعنی اون دفع ضرر محتمل میاد، میگه شما یکی از اینها رو باید بگید، باید چهار تا رو بخونی یا سه تا رو بخونی که مطمئن باشی یکیش درسته.
اون چهار تاش که روایت داره، اونجا چهار طرف.
خب سه تا هم روایت داره.
خب نه مقصود اینه که دیگه قاعده اینجا نمیاد که.
دیگه اونا میشن ارشادی، وقتی علل قاعده باید جوری بخونی که مطمئن بشی، یعنی احتیاط بکنی، روایتی هم بیاد احتیاط رو بگه میشه ارشادی.
خب احتیاط اینه که شاید به 10 ساعت باید خون.
نه. چون انحراف وقتی که از تیامن و تیاسر کمتر باشه و العمدن هم نباشه، معفوم العمدن نیست دیگه، نمیدونه قبله.
نه خب وظیفه هست اینه که آدم به سمت قبله بخونه. حالا اگر خیال کرد قبله به این طرفه، منتها یه چلپنی نداره،
خلال ان عذرنه، کلا عذر میخواد دیگه، عذر هر چی که باشه.
خب من نداره که شاید میشه نماز خونه، چه عذری؟
نه شیخونا، خلال ان عذرن باشه، یعنی این که الان من قبله را نمیدانم نسبت به این ندانستنم بگو معذور باشه، این میشه خلال ان عذرن. وقتی ان عذرن شد، انحراف کمتر از تیامن یا تیاسر بود، معفوان عمده. به اندازه تیامن و تیاسر اختلافیه، بیشتر از تیامن و تیاسر باطل میشه.
در نهیده شما اگر بدتر
هم در اینکه چهار تا اگه نماز بخونی، خود به خود حتی اون تیامن و تیاسرت هم دیگه پدید نمیاد، که اون اختلاف هم پدید نمیاد، یه مطمئنی نماز اصلی را خواندی. اگه سه طرف نماز بخونی، تیامن و تیاسر پدید میاد که اختلافیه، ولی دیگه اون بیشترش پدید نمیاد. و چون روایت هم چهار تا داریم هم سه تا داریم، روی این حساب دو مسلک شده دیگه.
سه تا هم
تیامن
و تیاسر
وجود نمیاد، چون سه تا میشه. سه تا پیش میده، قبله میده عرفی ها، دقت عقلیه نیست، نقاله نمیذارید، دقت عرفیه است. ولی 160 تا میخونید، 120 تا میخونی، این احتمال که در یکی از این نمازها قبله توی تیامن عرفی شما یا تیاسر عرفی شما، ببین عقلی که تو نگاه میکنی تیامن رو فقط همین خط تو نگاه میکنی، اما عرف که میگه سمت راست یکم این ور یکم اون ورم تیامن حساب میکنه، تو تیاسر هم همینطور اتفاق میفته.
حالا
این تو اینجا اصلا سیدره
جو مقابل آدمه، برو آدم سیدره
جو عرفی. حالا این بحثش باید جا خودش بشه، چون شما چه چهارتا بگید چه ستا بگید، دید در ضابطی اصولیش قاله به چی شدید؟ احتیاط شد. یا مثلا نمیدونید نماز مغرب ازت عشا شده قضا شده، میگم مغرب عشا شده، مغرب ازت فوت شده قضا شده، یا مثلا نماز صبح فوت شده، درسته؟ من شبه موضوعی است، مکلفون به، امور خارجی است، باید احتیاط کنی. چند تا نماز بخونی؟
دو تا.
البته این در جایی که متباینن باشه، جایی که اقل و اکثر باشه، مثلا 10 روز یا 15 روز، قبلا بحث رو فکر کنم داشتیم که مفصل و اختلافیه و بعدا هم دوباره خواهیم داشت، که مشهور شیخ فتواش این بود، اقل رو میگیریم نسبت به اکثر برایت جاری میکنیم، فتوایی که بعد از شیخ هم مقبولیت اکثری پیدا کرد، ولی خب به هر حال اجماعی نبوده، حالا هم اجماعی نیست. این خدمت شما هر سبب راجبه این همین مثال های بحث، روایاتی هم که داریم تایید میکنه، یعنی مثلا تو تغییر قبله احتیاط تایید میکنه، تو همین که طرف نمیدونه دو رکعت سه رکعت قضا شده، یه روایت معروف مال حسین بن سعید اهوازیه، حسین سعید اهوازی همون صاحب 10 اصل از اصول اربعه که از ادامه مدرسه اهوازن، مدرسه اهواز حتی رو به تمرکز مدرسه قوم و اهمیت کوفه و ری نیست، ولی دورهایی بودن از ابن مهزیار اهوازی و دیگران، حسین سعید اهوازی. حالا باید ببینیم معیار مدرسه را چه میدانید، ولی به هر حال دوره یه بزرگانی بودن و اینا شاگردانی داشتن توی مقطعی هم ادامه داشت.
تحت تاثیر کوفه نبوده؟
تحت تاثیر کوفه بودن. تحت تاثیر یعنی از اون مبنایی بخوای نگاه کنیم مدرسه مستقل حساب نمیشه.
علی ابن معذور کلام مراجع بوده اصلا این کوفی میدونم اونجا هم نوشته
به خاطر اینکه علی ابن معذور مبانی و دوران تحصیل و اینا مال کوفه است. بعد برادرش ابراهیم ابن معذوره، بعد خود همین حسن ابن سعید، حسین ابن سعید، منتها بعد حسین ابن سعید حسن ابن سعید مهاجرت کرد از اهواز اومدن قم و قمیین اینا رو پذیرفتن. علتش این بود که حسین سعید اینا یه مقدار از مبانی کوفیین هم فاصله گرفته بودن تو خود همون مدرسه اهواز و اون مثلا مبانی رجالشون به قمی ها نزدیک شده بزا در قم هم مقبول واقع شده.
مثلا قم برای خودش یه حکومتی بوده، جدی میگم دولت شهر بوده،
دولت شهر هم بوده. بله
زیاد زیر بار خلافت نبوده.
بله چون درآمد زیادی هم نداشته، دورش هم کبیر بوده، حکومت ری هم خیلی درگیر نمیشن، چندین بار بیشتر نیومده. حالا تو تاریخ اومده، تاریخ قوم مطالعه. خب این حرف حالا این رو بعد واسه بگیم. حسین سعید اهوازی از امام صادق نقل میکنه که سأل رجل که نسی از صلات من از صلوات الخمس، این تو کتاب نیست روایتش، سأل رجل که نسی از صلات من از صلوات الخمس، یه نماز از پنج تا نمازش قضا شده، لا یدری ایها هو، نمیدونه کدامی که از نمازها قضا شده. خب متواینه اینه دیگه، این با اون بحث قبلی فهم کنید 15 روز قضا داره یا 20 روز، اون اقل اکثر میشه، اما یکی از 5 تا نماز قضا شده نمیدونه صبح ظهر عصر مغرب عشا میشه متواینه. قال یصلی ثلاثتن و اربعتن و رکعتین، یه سه رکعتی بخونه، یه چهار رکعتی بخونه، یه دو رکعتی بخونه. فاین کانت ظهر، بعد دلیل میاره، فاین کانت ظهر و العصر و العشا کان قد صلی، اگر ظهر و عصر و عشا قضا شده بوده که اون چهار رکعتیه رو خونده، درسته؟ و این کان المغرب و الغدات، اگه مغرب یا صبح قضا شده بوده فقط صلا، درسته؟ این رو گفته. و این دقیقا همون احتیاطی که ما میگیم، تعلیلش هم نشون میده مورد خصوصیت بگید نداشته، این یه ضابطه عام داشته که تعلیل آورده. نه ما نمیگیم پنج تا، ما چون در نیت حالا میگیم اتقرب و بیعه و صابر. خب اونایی که میگفتن پنج تا علال قاعده میگفتن کسانی بودن که قصد تعیین را لازم میدونستن، بعد چون اینطوری نمیتونست قصد تعیین کنه میگفتن پنج تا، ولی مایشه قصد تعیین رو لازم،
قصد تعیین هم لازم ندونید باید اینجا گیر میافتین.
چرا؟
اتقرب و بیعه او به صاحبهی تو اون عمل هست، نیت ممکنه دوتا باشه، در صورت که الان اینجا یه دونه عمل چهار سه تا میخواید نیت کنید، چجوری نیت میکنید، کدومش نیت میکنید؟
خب اینجا با او میاریم دیگر، اون وجهش بود این تعیینشه.
نه تو اونجا به عکسه، دوتا نماز میخونی میگید یا این ظهر،
حالا اینه یک کم صبر کنید بعد از ظهر میخونیم دیگه. تنبیه دومه، ما نیت معافی ذمه رو در عبادات قائلیم، ما شیخ و مشهور و اینا همه، اون بیعه و صاحبی هم در حقیقت اون معافی ذمه برمیگرد و با اون معافی ذمه همه اینها رو توجیه میکنیم. فقط صوم نمیشه، صوم چون دلیل خاص داره، اونجا شما نمیتونید تو یوم و شک اول نیت کنید بگید یه روزه میگیرم، اگر واجب در اومد واجب حساب بشه، مستحب در اومد مستحب حساب بشه، اونجا باید تعیین بشه. ولی بجز صوم تو بقیه موارد با همون توجیه میشه. بعد از اون تنبیه دوم همین بحثو داره. خب اینم از کی مخالف ماست؟ ما که حرفمون خیلی خوب بود، دو تا مخالف داریم. یکی سید ابن طاووس گفته قرعه بزنه به یه طرف نماز بخونه، بین صبح و ظهر عصر و مغرب عشا هم حالا نمیدونم این فتوا داده یا نه، ولی قاعدش میشه تو قبله میدونم فتوا داده، یه دونه قرعه بزنه هر کدوم اومد همون رو بخونه. جهر
اخفات هم اینجا عضو داریم؟
بله جهر اخفات تو مستثنیات دیگه، خلال هم عضو میشه. ببین یه عضو داریم یه علم داریم، دو تا اینا رو یکی فرض نکنیم. عضو لزوما جهر نیست، معذور بودن بوده، خلال هم عضو. این یکی هم میرزای قومی، میرزای قومی هم گفته مخیره یکی از چهار طرف بخونه. ما این حرف را نمیتونیم بپذیریم، علتش هم اینه که این آقایون و خدمت شما عرض که این فرمایشو گفتن یکی بخونه، گفتن چون اگر قرار بود چهار تا بخونه تأخیر هم حرف قبلی رو زدن، تکلیف مجمل لازم میاد، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. شیخ میگه ما تو همون حکمیه این حرفاتون رو قبول نکردیم، اونجایی که اصلا روایت هم داشتید، موثقه سماها رو داشتید، اونجا هم قبول نکردیم، اینجا که اصلا روایت هم که ندارید هیچ روایت به خلاف داریم. شبه هم موضوعی است، تأخیر از وقت حاجت نیست، شارع حکم بیان کرده امور خارجی منشأ شبه شدن که به شارع ربطی نداره که. بنابراین وقتی ما این استدلال شما رو اونجاهایی که حکمیه بود و روایت هم داشتی زیر بار بگید نرفتیم، اینجا که موضوعی است و روایت هم نداری به طریق اولا زیر بار نمیدیم، کجا تأخیر از وقت حاجت پیش میاد؟ اونجاش هم پیش نمیاد، مجبوری ممکنه مصلحتی در تأخیر باشه یادتونه، و لذا باید به حکم ظاهری عمل کرد. اینجا که دیگه به طریق اولا پیش نمیاد، اینجا شما موضوعی است.
روایت نداشتیم، حرف میرزا قمی هم چون ایران نبود، اگر روایت نداشتیم
نداشتیم ما، اگر شیخ انصاری روایت نداشت میومد میگفت علم اجمالی دارم نسبت به مخالفت قطعی علت تامس
باشه،
محصول و غیر محصول هم موضوعیه بودن. اون روایات براعت در شبهات موضوعی مال شک در اصل تکلیف بود، اینجا علم اجمالیه، شک در مکلفون به شبه بدویه که نیست. درسته علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست، ولی مثل شبه بدویه هم نیست. دقت کردیم شیخ اگر بود میگو هیچ طرف نخونید، مخاط عملیه قطعیه، همه اطراف مقتضی داره، اگه مؤمن پیدا کردی کردی، نکردی باید چهار طرف یا سه طرف بخونی. روایت هم نبود همینو میگفت، دقت کردی که گفته
این چه رابطی هست بین تأخیر بیان و این که آدم قائل بشیم که موافقت احتمالی کافیه؟
ببین میرزای قومی اینا میگفتن اگه شما به هیچ طرف نماز نخونی اون از صلات و لات و ترک به حالن اسیان میشه، اینه که نمیتونی این میره بیرون. اما این که شما بگی باید به هر چهار طرف بخونی، اگر مولا هر چهار طرف را میخواست، حکم الله واقعی را میخواست، باید برای ما قبل از اینکه زمان عمل فرا بگید برسه بیان میکرد. حالا که تا اون زمان بیان نکرده، دقت میکنید، پس معلوم میشه اون واقع را نمیخواست. این حرفی بوده که نزده. عرضی که شیخ داشت این بود، نکته‌ای که گفت، گفت که آقا این در جای درسته که احتمال مصلحتی در تأخیر نبوده باشه، ممکنه که اون حکم الله واقعی رو میخواسته ولی به جهاتی تأخیر انداخته باشه، این یک. بعد ثانیاً مال جاییست که اثبات بشه که واقعا شارع تأخیر انداخته، اما در اینجور جا که ممکنه این اجمال عرضی بوده و به دست ما بگید نرسیده، این استدلال پیاده میشه. این حرفایی بود که من دیروز فکر کنم گفتیم، اینا تو حکمیش بود، تو موضوعیش که اصلا این حرفا نیست، تو منشأ شبه اصلا شارع نیست، دقت کردین شارع نیست. در حقیقت میرزای قمی شبیه اون استدلال رو که ما در رد قصد وجه و قصد تعیین میگفت میگیم، مشابه اون رو در این موارد آورده، در تأخیر بیان از وقت حاجت آورده. المسعت الرابع ما از اجتب الواجب به غیر واجب به جهت شبه موضوعیه، مثل اونجایی که مشتبه بشه فائته که ما نمیدونیم مثلا صبح فوت شده، ظهر فوت شده، عصر فوت شده، دقت کردی؟ تا متباینین باشه نه اقل مقصد، یا قبله نمیدونیم کدوم وره، یا آب مطلق مشتبه بشه آب مطلق به آب مضاف، و اقوا در اینجا هم مثل صور فقدان است و اجمال نست وجوب احتیاط است، کما که در شبه محصول هم ما همینو گفتیم، چون به این همون چیزی که گذشت در شبه محصول میاد. من بیان مامره چی بود؟ خطاب به فائته واقعی تعلق گرفت، شاره از من و شما یا آقای نماز واقعی خواست، ولو ما اون واقع رو تفصیلا نمیدانیم، درست آقا جان؟ درست آقای نوروزی؟ ولو مکلف تفصیلا واقع رو نمیدانیم. مقتضای این علم اجمالینه که مترتب میشه عقاب اگر ما ترک کنیم اون فاتحه واقعی را، ولو ملجا، یعنی اگر ما نمازی که میخونیم نماز واقعی در نیاد، در اومد خوش شانسی درست اومد، که حالا بعضا بحث می‌کنیم تجریه. اگر در نیامد، درست در نیامد، به ما فردا قیامت بگن تو چرا نماز ما که ما می‌خواستیم نخواندی، ما مؤمنی بگیم نداری.
این جور روایت هم داره فراتر تجری میشه.
چی؟
جور روایت داریم فردا فراتر تجری.
حالا بذار بحثشو بعد از ظهر دیگه، بعد از ظهر اطلاعا برسیم به از ظهر. و ترتب عقاب بر ترک فایت است ولو جهل تفسیر داشته باشیم. بنابراین قضیت و این قضیت و مقتداست، مقتضای حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل، مقتضاش ضرر ضرر اخرویه، یعنی عقاب وجوب مقدمه علمیه و وجوب احتیاط به فعل تمامی محتملات. بالاخره شارع از تو نماز واقعی خواسته، تو هم یکی از نمازات میدونی گیر داره، نمیدونی صبح ظهر عصر، تو اینو باید درست کنی. اگه تو اصلا نخونی یا یه دونه بخونی بعد در واقع اون در بگی نیاد، تو مؤمن نداری. تو اگه عبد درستی هستی باید این کارو انجام بدی، باید بیای احتیاط کنی. این حرف ماست. روایات هم میگیم همینو تایید میکنیم. اما قد خالف در این وجوب احتیاط دو نفر، یکی فاضل قمی است، یکی سیلن طاووس. سیلن طاووس دیگه نمیگه، چون یه نفر و اون درش هم قرعه است و اونا هم قبلا جواب دادیم و دیگه تکراری هم حرفان. ولی میرزا رو اشاره میکنه، میرزای قمی مخالفت کرد. میرزا نمیگه نماز نخون، میگه یه دونه بخون منتها علت تخییر. درسته؟ به اصطلاح یه دفعه رفتیم بیابون، هی ما گفتیم وایس نماز بخونیم، گفتن نه میرسیم مسجد، میرسیم هی میرسیم نماز صبح دیدیم قضاش میکنن، گفتم بابا بذار بخونیم، شما خودتون هر کار خواهد بخونیم بکنیم، ولی ما میخونیم. این ما که اومدیم بخونیم اینا هم بعد از خوندن ما خوند، بعد ما چهار طرف خوندیم، خوب کنیم نمیزم کنیم بره چهار تا دورکت چیزی نیست که اینا سختشون. یکی خب آقا نمیشه، کسی مرجعی نداریم، نه فلا. بعد ما که تموم شد خب بعد نشستن تو ماشین، هنوز زورشون بود که چهار تا نماز خوندن. بعد گفت حالا در تاریخ، حالا مرجع تاریخ فقه کسی گفته؟ گفتم آره گفتن سید نماز گفته قرعه میزنیم، میرزای قمی گفته یکی بخون همونو نیت کن. گفتن ها همین خوبه، شما اینو تحقیق کردی؟ گفتم آره ما تحقیق کردیم، درست نیست. خلاص اینا با اینکه رشتهشون نبود در زوری زدن درست کنن. حالا خون دیدی رشته نبود نمیتونست. ولی یادم خیلی بهشون فشار اومد و چهار تا درکت هم شده هشت رکت خوندی. ولی قد خالف در این وجوب احتیاط فاضل قمی، بعد من کرده فاضل قمی وجوب زائد بر یکی از محتملات را، بوده یه دونه بخون نیت کن نماز واقع. مستندن فی ظاهر کلامهی الا اون دلیلی که زعمه جامن لجمعی سمر شکل درمون کرده، در همه جای تکرار میکنه که تکلیف به مجمل قبیه و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیه، اگر واقعا لازم بود باید میگفت. و انت خبیرو به این که اولا اشتباه در موضوع این تکلیف مجمل نمیشه، چون مکلفون به مفهوم معینیه، شاره بیانشو گفته دیگه، عرضه اون اشتباه در مصداق مکلفون به خاطر بعض عوارض خارجیه مثل نسیان و نحو نسیان. اون خطابی که صادر شده برای قضاء فائته، من فاتت قل فریزه فلیغزها کما فاتت هو، اون عام است، هم معلوم تفصیلی رو میگیره هم معلوم مجهوله رو میگیره. یعنی چه؟ یعنی معلوم اجمالی. معلوم اجمالی ببین یه علم یه جهله، علم به جامعه، جهل به خصوصیت. وقتی میگه من فاتت الفریضه فلیغزها کما فاتت هو، چه شما خصوصیت را بدانی چه ندانی، درست های همین که فاتت الفریضه را میدانی کار تمام دیگه، باید فلیغزها باید قضا. ولا مخصصه برای این خطاب به معلومه، یعنی معلومه تفصیلی، نه مخصص عقلی داره نه مخصص نقلی، چون مؤمن نداری. پس واجب است که قضا کنی فاتحه را. امام دستور داده فلیغزها کما فاتحه، امر دیگه، تو هم بعد این امر رو امتثال کن. و عقاب خواهی داشت، یعنی استحقاق عقاب خواهی داشت بر ترک فاتحه به خاطر جهل تفصیلی، همانطور که استحقاق عقاب داشتی با علم تفصیلی. هم دیگه که علم تفصیلی داشتی اگر انجام بده عقاب می شدی، با جهل تفصیلی یا همون علم اجمالی هم استحقاق داری. روشنه؟ پس جهل این جهل تفصیلی. بعد چرا میگی بیان نیست؟ در بعضی از فروضه این بیان هست، روایت هم آمده. خودی امام چیکار باید بکنی؟ امام گفته تو نمیدونی دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، کدومه، سه تا نماز بخون. خب این بیانه دیگه، درسته؟ تحلیلم داره، تعمیمم پیدا میکنه. و یعید ما ذکرنا را که وجوب احتیاط. وجه تاییدش اینه که میرزای قمی اینا را هم میکنه بر استحباب. این روایت میرزا هم دیده، منتها میگه یکی بخونی واجبه، مستحب به سه تا بخونی. متوجهی؟ حمله بر استحباب در تعلیل بودن خدشه کرده، گفته اینا علت نیستن که تعمیم پیدا کنن، اینا بیان استحباب. یا یعید ما ذکرنا را، روایتی که وارد شدن در وجوب قضای سه نماز بر کسی که فریضه او فوت شده، علت آوردن برای این، به اینکه براءت ذمه در هر تقدیر حاصل میشه. ببین روایتشو، سأل رجلون از امام صادق هست، حسین بن سعید اهوازی از امام صادق، انهو سأل رجل نسی صلاتن من الصلوات الخمس لا یدری ایوهی، قال یسلی صلاسه و اربعه و رکتن، یه سه رکتی، یه چهار رکتی، یه دو رکتی. بعد علت اینه، این کانت زهر و العصر و العشا فقط صلا، اگه اینا باشه چهار رکتی، و این کانت المغرب و القطات فقط صلا، دو رکتی یا سه رکتی هم باشه فقط صلا. نیتش هم محافظ من میشه، الان میگیم. ظاهر این تعلیل افاده می کند که عمومیت دارد مراعات این تحصیل براءت ذمه در هر مقامی که اشتبه علیه الواجب، چون تعلیل تعمیم پیدا می کند، درسته؟ و لذا که این تعلیل هست مشهور تعدی کردن از مورد نسل که تردد فاتحه بین چهار رکعتی و سه رکعتی و دو رکعتی بود به فریضه فاتحه از مسافر که چهار رکعتی نداره، یا سه رکعتی یا دو رکعتی. بعد گفتن اکتفا میکنن در فریضه فاتحه مثلا دو نماز، یعنی مسافر که میدونه یه نمازش قضا شده، گفتن دو تا نماز بخونه، یه دو رکعتی یه سه رکعتی. این دیگه روایت نداشته، دقت کردی؟ این چون دیدن تعلیل هم قابل تعمیمه، از مورد روایت که بین دو سه و چهار بوده به اینجا که دو سه بوده تعدی کردن، و چون تعلیل منصوص الاله هم هست، اینا دیگه اون قیاس مستنبط الاله محسوب بگید نمیشه. والحمدلله رب العالمین. حالا اون بحث شما و بحث محافظ ذمه رو اگر رسیدیم بعد از ظهر دیگه انشاءالله همون یه رو بسنجیم. تنبیه اول نمیخونیم. تنبیه اول کلام ابن ادریس هلیس در سرائر که پارسال تو قطع حسن گفت که اگر کسی یه لباس پاک داره یه لباس نجس، گفت بره یه نماز برهنه بخونه، یادتونه؟ آریان، بره جایی که کسی نمیبینش یه نماز آریان بخونه. گفتیم مشهورین رو قبول ندارن، میگن دو تا نماز بخونه، یادتونه؟ تنبیه اوله، تنبیه کلام ابن ادریس رو کامل میاره، ادلهش رو میاره، رد میکنه. اون دیگه قائلم نداره، دیگه نمیخونه. تنبیه دو، اگه برسیم تنبیه سه، تنبیه سه قصد تعییده، رسیدیم به حضور.
پیامون
این بحث باید بشه. آقا آقایون گفتن که سه تا دیگه، چرا این در قطعا باید چهار تا بشه؟ اصلا بگم اینطوری نیست، مثلا آقای خورینا که قالب سه تا هستن یا تبریز اینا پیامون و تیاسر عرفی معنا میکنن، و میگن پیامون و تیاسر عرفی
60 درجه.
آره، یعنی ببین سی تا این ور سی تا این ور، اینجوری میگن سی تا این ور سی تا این ور، سی تا هم نقاله نمیگن،
نه 60 تا این ور 60 تا این ور، اگه 3 تا بشه میشه
120 درجه، 3 تا 120 درجه
60 تا این ور 60 تا این ور.
بعد روایت هم داره که 3 تا بخونه، از اون ور 4 تا 90 هم امام اینا قائلن، اونا هم روایت دارن. بعد بحث میشه،
نه خب بحث اینه که اگر روایت نبود آیا ما اون
سیدی رو ببر
اون همون بحث بود،
خب نه الان اگه
جواب اون بحث که هست تو صلات یه گروه میگن، بیشتری ها میگن چهار تا، بعضی ها میگن سه تا، دو تا دعوا دارن، یه دعوای علل قاعده دارن، یه دعوا رو روایت دارن.
همون ها میخوام بگم، ببینم همون اونایی که میگن چهار تا، باز هم اگر روایت نبود میگفتن چهار تا، اونایی که میگن چهار تا
دو دسته، یه دسته سلام بهتون معتقدن روایات چهار تا و سه تا سلام بهتون، هیچ کدوم قابل استناد نیست، متا علل قاعده میشه 4 تا 4 تا.
خب علل قاعده میشه 6 تا اگه 30 درجه باشه مطمئنش. مطمئنم 30
تا 30 تا اونور.
خب 30 تا اینور 30 تا اونور میشه 6 تا نماز.
پس تا 60 تاش معفوف.
خب تا 60 تاش معفوف باشه.
درست گفتم.
نه
مشهور
4 تا 90 درجه 45
45 4 تا 90 حساب میکنن
در صورتی که 45 45
ارتندل بیشتره. نه میگه بیشتره که 3 تا میشه. یعنی یکی هم این یه گروه، یه گروه دیگه نه میگن نه بحث قاعده است، بحث روایات. بعد روایات 4 تا رو ترجمه
همین میخوام ببینم تیامون عرفی اصلا کسی میتونه تا 45 درجه اختلاف بگه الان
ما داره روش میخونه تیامون عرفی. اگه قرار به تمام متواصل عرفی بشه ما نمیتونیم عدد مشخص بش بدیم، حدودی میشه.
همون حدودیش، حدودیش یعنی 45 درجه آخه خیلی میشه اینجوری بخوایم حساب بکنیم. این مسلما اینها هم اومدن به روایت تمسک کردن، اینجور چیزی من برداشت. ببینید
ستایا البته قائلش اگه میخوای
ستایا، نه همون چهارتایی ها،
چهارتایی ها هر دو جورش توشون هست، هم بحث علل قاعدش هست هم بحث روایاتش هست.
یعنی استثارشون از عرف این بوده که
آره دوتاش دارن، همینطوری دارن همونطوری. ولی سه تایی ها اینایی که اصلا همشون روایتی هست. یکی هم که میرزای قومی هست و سیم تاموس، دوتایی هم نداریم بیشتر از چهارتا هم کسی نداریم.
سلاح شد در جدیه کسی بسم
الله. آیا آقایی میگفت شست هم
حالا اینجوریست. آجا یه سوالی یکم هم حالا مفصل‌تر نمیم بذاریم بعد از این. توی شیخ شبهه محصوره و غیر محصوره رو با آخرش که حسن جمع بکنن تمامی مبانی و توی این که تعریفش چی باشه گفتن که با تجاور و تعاضد ما اینو درست میکنیم. آره. اگر با تجاور و تعاضد درست میکنن باید به قدر متیقن همه اینها اکتفا بکنن، در صورتی که
متیقن اکتفا نمی کنه رو دلیل پنج حرکت. این رو اشکال دارن، این اشکال رو حالا یادم نیست آشقم دکتریم یا کی داره، میشه به عنوان وچه چیز اشکال هم تو فتح عمله هم گذاشت. بله که اگر شما میخواید تجاور و تعاضد باید زیرش کنید، شما عملا دلیل پنج رو میگیری ضابطه میدید، موارد شکش هم به اصول عملی اجاره میکنید. یعنی اول عام، بعد چون عام رو معتقدی که مجمل نمیشه به عام تمسک میکنید، تمسک به عام میکنید. اگه کسی هم قال بودن میره اصول عملیه، پس شما رو پنج داری حرکت میکنید نه تجاور و تعاضد. تجاور و تعاضد بعد قدر متیقن پنجش شما.
ممنونم.